ترویج مفهوم ملت و ملی‌گرایی در دیگر نقاط جهان هم رخ می‌داد. ایده‌های ملی‌گرایانه تا حدی از طریق مبلغان مذهبی آمریکا وارد خاورمیانه شده بود. این مبلغین به امید تغییر دادن دین مردم و ترویج مسیحیت و هم به آرزوی گسترش مفاهیم نوین مربوط به استقلال و هویت ملی چنین کاری می‌کردند. نخبه های تحصیل کرده فلسطین هم در کنار دیگر نخبه های جهان عرب پذیرای این نظرات شدند و یک دکترین معتبر ملی‌گرایانه تدوین کردند. نظری که آنها را واداشت تا در درون امپراتوری عثمانی ابتدا خود مختاری داخلی بیشتری برای عرب ها درخواست کنند و دست آخر هم از آن استقلال پیدا کنند. در فلسطین مسیحیانی که درگیر بحث ملی‌گرایی شده بودند همپیمانان پرشوری در بین نخبه‌های مسلمان پیدا کردند و به این ترتیب با پایان جنگ جهانی اول که نزدیک می‌شدیم گروه‌های مسلمان مسیحی زیادی با سرعت در سراسر فلسطین ایجاد شدند و رشد کردند. گروه‌های مسلمان مسیحی همو کسایی بودند که در فلسطین ملی‌گرایی را ترویج دادند. در کل جهان عرب یهودی‌ها هم به این قبیل اتحادهایی که از فعالان اجتماعی و سیاسی مذاهب مختلف تشکیل شده بودند و به مذهب و دین خاصی تعلق نداشتند ملحق شدند. این قضیه در فلسطین هم عیناً اتفاق افتاد. البته هنوز فرقه صهیونیسم سرسپردگی مطلق جامعه دیرپای یهودی اونجا را طلب نکرده بود. مورخان زیادی هم در زمینه ملی‌گرایی فلسطین قبل از رسیدن صهیونیست‌ها صحبت کردند. با ای که هنوز در او زمان فلسطینیان کشور خود با نام فلسطین عنوان نمی کدن، موقعیت فرهنگی فلسطین کاملا واضح و روشن بود. در آن برهه یک حس وحدت بخش در زمینه ی تعلق داشتن به ای خاک با چشم می خورد. در آغاز سالهای قرن 20 میلادی روزنامه ای به نام فلسطین بازتاب نامی بود که مردم کشور خود را به نام فلسطین خواندند. فلسطینی ها اهم از اکثریت مسلمان و اقلیت مسیحی و یهودی با گویش عربی خاص خودشان صحبت می کردن. آداب و رسوم و عادات خاص خودشان داشتن و در نقشه های جهان به عنوان کسایی که در جامعه بنام فلسطین زندگی می کنن ظاهر شده بودند. در ادامه نخبه های فلسطینی جستجو بر رسیدن به استقلال از امپراتوری عثمانی را در چارچوب اتحادیه فدرال سوریه یا حتی کشور متحد عربی آغاز کردند. در نتیجه رفته رفته فلسطینی ها خود در قامت یک کشور مستقل عرب دیدند. اگر صهیونیست‌ها با کوش دادن اجباری چند میلیون یهودی از اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا در فلسطین ظاهر نمی‌شدند، این کشور احتمالاً همون مسیری را طی می‌کرد که لبنان، اردن یا سوریه طی کردند و روند از مدرن سازی و رشد و پیشرفت در پیش می‌گرفت. با این حال فلسطین با قدرت برای ملی‌گرایی ادامه داد. در سال 1918 فلسطین از آنچه که در دوران عثمانی بود یک پارچه تر به حساب می آمد. در سال 1923 و با مهاجرت اجباری میلیون ها یهودی به فلسطین، حکومت بریتانیا در خصوص مرزهای سرزمین فلسطین وارد مذاکره شد. با دقیق تر شدن مرزهای این سرزمین، فضای جغرافیایی بهتر تعریف شده برای جنبش های ملی‌گرایانه اتفاق افتاد. آن هم برای کشوری که برای استقلال خود مبارزه می کردن. این اتفاق باعث شد مردم بومی و اصیل فلسطینی بیشتر از گذشته احساس تعلق به این کشور پیدا کنند. در معاهده نویسی بریتانیایی‌ها از روی عمد ذکر نشده بود که فلسطین متعلق به کیست؟ به فلسطینی‌های بومی یا به مهاجران جدید یهودی؟ تناقض و نقطه طنز نهایی این ساختار اداری جدید هم ای بود که باز ترسیم مرزهای فلسطین با پیروان جنبش و فرقه صهیونیست کمک کرد تا بتانن از نظر جغرافیایی با تصویر واضحی از ارض اسرائیل یا همو سرزمین اسرائیل برسن، همو جایی که از دید صهیونیست ها فقط یهودیان نسبت به آن و منابع آن دارای حق بودند. فلسطین یک سرزمین خالی نبود. فلسطین بخشی از جهان ثروتمند و حاصلخیز شرق مدیترانه در قرن 19 میلادی و در مسیر نوسازی و ملی‌گرایی بود. فلسطین بیابانی نبود که منتظر شکوفایی باشد. فلسطین از جهت مفهومی یک کشور بود و آماده می شد تا به عنوان یک جامعه مدرن وارد قرن 20 میلادی شود. اما استعمار ای کشور توسط جنبش صهیونیسم ای روند ناکام گذاشت و برای همه مردم بومی فلسطین تبدیل به یک فاجعه شد. ای از جواب افسانه ای اول، فلسطین هیچگاه سرزمین خالی نبوده. ولی سوالی که پیش می آید ایست، اگر جنبش و فرقه صهیونیسم روند پیشرفت فلسطین کور نمی کرد، ای سرزمین روی عرشه کدام پیشرفت جلو می رفت؟ با قسمت بعدی ای پادکست در روزهای بعد با ما همراه باشید تا افسانه غیر واقعی دیگری که اسرائیل بنیاد خود بر او بنا کرده را با چالش بکشیم. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شبتون بخیر باشم آن ارجمند. شما گزیده ای از نشرات رادیو دری رو میشنوین و ما اینک دعوت میکنم با برنامه نگاهی به غرب آسیا همراه شد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، امروز 22 دلو است، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. تبریک و تهنیت عرض می کنم این روز خجسته را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و هرجمن. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه همراه ما باشید. این هفته هم تحولات گوناگونی را ما در غرب آسیا شاهد بودیم. مخالفت قاطع منطقه‌ای و جهانی با طرح نجات پرستانه دونالد ترامپ درباره کوچاندن مردم غزه به دیگر کشورها یکی از موضوعات مهم بود. بحث دیگر تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و البته موضوع دیگر نپذیرفتن کمک‌های ادعایی ارتش رژیم صهیونیستی توسط مردم سوریه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که تلاش می‌کنیم در این برنامه به مقتضای فرصت برنامه به هر یک از این موضوعات بپردازیم. دوستان از طریق سایت هم میتونین هم برنامه رو بشنوین و هم آخرین تحولات مربوط به غرب آسیا و البته موضوعات گوناگونی رو در سایت میتونین با آن دسترسی پیدا کنین که دعوت میکنم از سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما parsudai.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم دوستان، دعوت میکنم همراه ما باشید. چنانچه در جریان هستید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در راستای حمایت‌های همه‌جانبه کشورش از رژیم صهیونیستی طرح شوم کوچاندن مردم مظلوم غزه و اسکان آنها در کشورهای عربی را مطرح کرده که با مخالفت کشورهای مختلف منطقه و جهان روبرو شده است. وزارت خارجه مصر در بیانیه از تماس‌های تلفنی وزیر خارجه این کشور با همتایان عرب خود در خصوص مسئله فلسطین خبر داده. در این بیانیه آمده تماس‌های خود را با کشورهای عربی در راستای تأکید بر مخالفت با هر گونه اقدامی برای کوچاندن مردم فلسطین از سرزمین خود افزایش می‌دهیم. وزارت امور خارجه عراق هم اعلام کرده ما فراخوان‌ها یا تلاش‌ها برای آواره کردن مردم فلسطین از سرزمینشان به ویژه از نوار غزه را محکوم و تقبیح می‌کنیم. در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده عراق مخالف هر گونه طرح برای تخلیه نوار غزه از ساکنان بومی آن از طریق کوچاندن اجباری یا هر وسیله دیگر است. حزب الله لبنان هم در بیانیه اعلام کرد سخنان ترامپ تبلور آشکار اندیشه نجات پرستانه و فاشیستی است که همه ارزش‌های انسانی از جمله حق ملت‌ها درباره زندگی در وطن و سرزمین خود را تهدید می‌کند. در ادامه این بیانیه آمده است حق زندگی در وطن و سرزمین خود یک حق بدیهی و طبیعی مورد اعتراف همه است که نمی‌توان آن را سلب و یا به آن تعرض و یا با فشار و زور از آن چشم پوشی کرد. حتی روزنامه صهیونیستی حارث هم در گزارشی با انتقاد از این طرح آن را غیر واقع بینانه و خطرناک توصیف کرده و نوشت که بازندگان اصلی این طرح اسرای اسرائیلی خواهند بود. این روزنامه تاکید کرده ترامپ تلاش می‌کند خود را به عنوان فردی معرفی کند که راه حل‌های بنیادین ارائه می‌دهد، اما این بار جاه طلبی او حد و مرزی ندارد. از سوی دیگر نتانیاهو تنها به بقای دولت خود اهمیت می‌دهد. اما اظهارات ترامپ درباره کوچاندن مردم غزه با واکنش‌های گسترده بین المللی هم مواجه شده. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده این پیشنهاد نقض آشکار قوانین بین المللی است. این سازمان تأکید کرده که چنین اقدامی برخلاف اصول حقوق بشر و قوانین بین المللی است که پیامدهای فاجعه باری برای مردم فلسطین به همراه خواهد داشت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم در بیانیه تأکید کرده غزه بخش جدایی ناپذیر از اراضی فلسطین است و فلسطینی ها حق زندگی در سرزمین خود را دارند. گوترش گفته ما هر گونه کوچ اجباری ساکنان غزه را رد می کنیم و آن را پاکسازی نژادی می دانیم. اما پیرامون این تر تحلیل تقدیم حضورتان می شود از محترم قاسم علی دوسی، کارشناس مسائل بین الملل.
در واقع واقعه 7 اکتبر در شرایطی اتفاق افتاد که نتانیاهو در واقع رئیس رژیم صهیونیستی در فارغ از هر دغدغه‌ای به دنبال نفوذ منطقه‌ای و طرح سازش بود. واقعه طوفان الاقصی و بحث 7 اکتبر در واقع شرایطی رو ایجاد کرد که تمام معادلات، تمام افکار، تمام اهداف و معادلات منطقه و جهان را دوچار دیگرگونی کرد. در واقع تمام این طرح‌ها دوچار شکست و رکود شد. خب رژیم صهیونیستی بر اثر چنین شرایطی در واقع از ترس مرگ خودکشی کرد. یعنی در واقع در یک شرایط وحشیانه و روانی حملات خودش رو به مردم غزه آغاز کرد و در همین در این روند جنایتی رو مرتکب شد که در طول تاریخ واقعا بی‌بدیله. خب پس از این روند هم شما می‌بینید که هیچ اتفاقی نمی‌افته و حماس و غزه همچنان پا بر جا هستند و حتی در لبنان هم حزب الله با باز در واقع دریافت حیات خودش به مقاومت خودش ادامه میده و حتی جلوگیری می‌کنه حتی از در واقع ورود رژیم صهیونیستی و نیروهای رژیم صهیونیستی به داخل لبنان. با این وصف و با این شرایط ما بحث آتش بس رو میبینیم. یعنی تر آتش بسی که ابتدا نتانیاهو به هیچ عنوان حاضر به قبول اون نیست. در این شرایط ما شاهد چند اتفاق هستیم. اولا در واقع رژیمی که سعی میکرد خودش رو پشت لایه‌های مظلومیت و دموکراسی پنهان کنه، ماهیت اصلی و ماهیت وحشتناک اون بر همه جهان آشکار میشه. دوم ماهیت کشورهای غربی و به ویژه آمریکاست که در پس در واقع ظاهر حقوق بشری و در واقع دموکراسی تلاش می‌کردن از ظاهری خوب و مناسب از خود و آزادی و حقوق بشری از خودشون نشون بدن در اصل این واقعه و حمایت از رژیم صهیونیستی و عدم مقابله با رژیم صهیونیستی در ارتکاب به این جنایت‌ها در واقع ماهیت اصلی خودشون رو هم آشکار کردند. خب بر این مبنا در چنین شرایطی مشاهده در واقع شکل‌گیری طرح آتش بس هست. آتش بسی که پشت اون در واقع رئیس جمهور آمریکا قرار داره، همچنان که در پشت جنایت‌های قبلی هم آمریکا قرار داشت. به عبارتی رژیم صهیونیستی بدون اذن و بدون در واقع اجازه آمریکا حرکتی نمیتونه انجام بده و در اینجا مشخص شد که چون خواست آمریکا و دونالد ترامپ که در واقع خود را مدعی حقوق بشری و اصولی میکنه، مدعی صلح و مرد صلح بودنه، نمیتونه نپذیره. خب در این روند و با توجه به عدم شکست حماس، بحث طرح در واقع آتش بس مورد پذیرش نتانیاهو قرار میگیره و در واقع در فضایی که فکر میکرد بازی رو برده، در واقع بازی برده به ذهن و اون چی که به نظر نتانیاهو میرسید رو به طرف مقابل و این مقاومت پس در واقع واگذار میکنه و این بازی هم شکست میخوره. خب در اینجا دو تا راهکار برای رژیم صهیونیستی باقی میمونه: یا بازگشت به جنگ بعد از مبادله اسرا، و یا پذیرش شکست مبتنی بر این آتش بس. طرح اول بازگشت به جنگ به تبع به دلیل اینکه دچار تعارض منافع با رئیس جمهور جدید و از طرفی ابهام در نتیجه این جنگ وجود داره، در واقع به نظر میرسه که امکان پذیر نباشه و عملیاتی هم نیست. برمیگرد به بحث شکست. خب این شکست باید یک جور جبران بشه. رئیس جمهور آمریکا که کنترل کننده اصلی این صحنه بازی است، دو اقدام رو در دستور کار قرار میده. یک، بحث کوچه اجباری مردم غزه از فلسطین به خارج از سرزمین خودشون، که خب این در واقع در صورت تحقق چنین طرحی در واقع نتانیاهو میتونه در واقع این شکست رو جبران بکنه. دومین بحث سازش است و طرح سازش در منطقه و در واقع قرار دادن نتانیاهو و رژیم صهیونیست در محوریت منطقه. خب طرح نخست که بحث کوچ اجباری است، نه مورد پذیرش مردم غزه است، مردمی که در طول بیش از یک سال در اوج کشتار رژیم صهیونیستی، در اوج بدترین سختی ها، آوارگی ها و خرابی ها و تخریب های گوناگون و برخورد خشونت آمیز و بدترین و وحشیانه ترین در واقع برخورد های رژیم بودن، مقاومت کردن، چطور بپذیرن در شرایطی که آتش بس اعلام میشه بتونن مقصد. پس این ضمن این که علاوه بر مردم در واقع با مخالفت کلیه کشورهای عربی، جهان اسلام، سازمان ملل و حتی کشورهای غربی مواجهه، چرا که با پذیرش این روند یک در واقع هویت و در واقع فرهنگ یک کشور، فرهنگ یک سرزمین رو در واقع میخوان نابود کنن. بنابراین این شدنی نیست و نخواهد بود و طرحی است که مسلما به شکست در واقع منجر خواهد شد. طرح دوم، طرح سازش، هم در گروه بحث طرح اوله. زمانی که طرح اول مطرح میشه، به تبع در صورت موافقت با مخالفت کشورهای عربی و جهان اسلام برای بحث پیشبرد حتی سازش، چنان که عربستان سعودی اعلام کرده که در واقع پذیرش سازش و طرح سازش منوط به در واقع حاکمیت یک کشور فلسطینی است. بنابراین این دو طرف به نظر میرسد از طرف ترامپ فقط برای در واقع خوشایند رژیم صهیونیستی مطرح شده که رژیم از حوزه جنگ و تمایلات به جنگ دوری کنی، ولی در عمل و در اقدام به نظر نمیرسه که این طرح‌ها هیچ کدوم در واقع به نتیجه برسه. بنابراین هدف اصلی ترامپ در واقع دوری از جنگ، دور کردن منطقه از جنگ و پیگیری اهداف سیاسی، اقتصادی و در واقع امیال خود فرد ایشون در بحث منطقه و جهان خواهد بود.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همچنان همراه ما باشید. با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم دوستان عزیز. یکی دیگر از موضوعاتی که ما در جریان این هفته در غرب آسیا شاهد بودیم تداوم جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه بود. خدمتان بگویم با وجود ایجاد آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی، این رژیم همچنان به جنایت های خود علیه مردم مظلوم غزه ادامه می دهد. مدیر بیمارستان های صحرایی نوار غزه گفته که اشغالگران به پروتکل های انسانی یا هیچ تعهد دیگری پایبند نیستند. مدیر بیمارستان های صحرایی غزه افزود که تنها 120 مریض برای تداوی از نوار غزه خارج شدند و اظهار داشت که اشغالگران از ورود بیمارستان های صحرایی برای تداوی بیماران و مجروحان خودداری می کنند و تاکید کرده 35,000 بیمار نیازمند درمان فوری در خارج از نوار غزه هستند و برخی از مریض ها قبل از اینکه نوبت آنها برای اعزام به خارج برسد از دنیا می روند. و در ادامه گفت که 40% بیماران کلیوی به دلیل عدم تداوی لازم فوت کردند. ناظر حقوق بشر اروپا مدیترانه نیز اعلام کرده رژیم صهیونیستی شرایط زندگی فاجعه باری را بر فلسطینیان در نوار غزه تحمیل کرده است و گفته این سازمان شهادت دست کم 110 فلسطینی را از زمان آتش بس در نوار غزه ثبت کرده که به طور متوسط روزانه حدود 6 شهروند است. ناظر حقوق بشر اروپا مدیترانه گفت در این مدت مجروح شدن 901 نفر دیگر را سازمان مذکور مستند کرده است. ناظر این سازمان در ادامه تاکید کرده هزاران مریض و مجروح در نوار غزه به دلیل محرومیت مداوم از سفر برای دریافت تداوی در خطر مرگ هستند. فیلیپ لازارنی کمیشنر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا هم طی سخنانی با اشاره به بحران انسانی فجیع در نوار غزه اعلام کرد که حقوق فلسطینی ها همچنان نقض می شود و مردم غزه از آغاز جنگ در معرض یک روند سیستماتیک غیر انسانی قرار گرفتند که به منزله جنایت جنگ است. فیلیپ لازارنی تاکید کرده که حقوق بشر نمی تواند به شکل گزینشی باشد و درباره برخی از انسان ها اعمال شود و درباره برخی دیگر این گونه نباشد. اما باز هم در رابطه با غزه چنانچه در جریان هست، طرح تبادل اسرا طی روزهای اخیر باز هم انجام شد، اما این طرح و چگونگی آن واکنش های زیادی را به دنبال داشته. نجیب مفارجه کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی از رام الله در گفتگویی که با شبکه خبر تلویزیون ایران داشته صحبتهایی داشت در رابطه با حال و هوای مردم غزه در جریان تبادل اسرا که بخشی از آن در این بخش از برنامه تقدیم حضورتان می شود با هم می شنویم.
آزادی اسرای فلسطینی از طریق مراحل تبادل اسرا تأثیر فراوانی داشته بر روحیه در ابعاد مختلف، نه فقط در یک بُعد. روحیه ملت فلسطین از یک سو و حتی تأثیر گذاشته بر روحیات جامعه اسرائیلی. این تصاویر تصاویری هستند که فلسطینی ها نمیتونه باعث فراموشی فلسطینی ها بشه که چه بلاهایی در جنگ سر اونها اومده، به ویژه با تمام این ویرانی هایی که در نوار غزه ما شاهد اون هستیم و شمار بالای شهدا و مجروحان. اما این تصاویر در نهایت باعث خوشحالی فلسطینی ها میشه، روحیه اونها رو تقویت میکنه و باعث میشه که فلسطینی احساس پیروزی بکنه، چرا که توانسته خواسته های خودش رو تحمیل بکنه بر رژیم صهیونیستی و همه میدانند که مقیاس پیروزی با شهدا و مجروحان و خرابی ها نیست، بلکه این تصاویر هست که رقم میزنه پیروزی یک ملت رو، و در مقابل این تصاویر باعث تحریک نتانیاهو و کابینه افراطی او و حتی جامعه صهیونیستی شده و در مراحل قبلی ما شاهد بودیم که چقدر احساس نگرانی می‌کردند از این تصاویر و حتی مخالفان کابینه اسرائیلی هم باعث شده که به این تصاویر واکنش نشان بدند و باعث بشه که کابینه رو تحت فشار قرار بدند و کابینه رو متهم به شکست و ناتوانی در مقابل حماس بکنند و اینکه تسلیم شده در مقابل خواسته های مقاومت فلسطین.
خب دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته غرب آسیا. از طریق سایت هم دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari مشهد. یکی دیگر از رخدادهای غرب آسیا مخالفت مردم سوریه با کمک‌های به اصطلاح بشردوستانه ارتش رژیم صهیونیستی بود. منابع محلی در ولایت قنیطره در جنوب سوریه اعلام کردند ارتش اسرائیل روز چهارشنبه در تلاشی برای جلب نظر مردم این ولایت بسته‌ای از کمک‌های غذایی را به ساکنان روستای المعلقه در جنوب این ولایت پیشنهاد داد. با این حال مردم روستا این کمک ها را رد کرده و از نیروهای اشغالگر خواستن که هرچه زودتر منطقه را ترک کنند و به جایی که از آن آمده اند باز کردند. خب دوستان، فرصت برنامه رو به اتمام است. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. تمامتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران گشت عنوان برنامه ایست که در این لحظه پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین؟ خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالم اون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، میدونید که امروز مصادف است با 22 دلو یا 22 بهمن که سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هست. این مناسبت را خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. همچنین امروز مصادف است با میلاد فرخنده حضرت علی اکبر علیه السلام و در ایران به نام روز جوان این روز نامگذاری شده. این مناسبت فرخنده هم بر همه شما عزیزان مبارک باد. دعوت میکنم که با برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا شما را آشنا بکنیم با یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران. همراه ما باشید. شهر تاریخی ندوشن از توابع شهرستان میبود در 80 کیلومتری شمال غرب شهر یزد در جنوب ایران با آثار و نشانه های فرهنگی تاریخی و طبیعت بکر خود یکی از مناطق جذاب و دیدنی ایران به شمار می آید. منطقه‌ای که در طبیعت غنی آن گونه های مختلف گیاهی و حیوانی بی‌نظیر اهلی و وحشی به وفور یافت می شود. این منطقه همچنین دارای غارها و سکونتگاه‌های حجاری شده انسان‌های اولی است. در کنار این آثار طبیعی و باستانی در دل کویر چشمه‌ها و آبشارهای منحصر به فردی نیز جای گرفته که نتیجه جاری شدن آنها با وجود آمدن سنگاب‌های زیبا و شگفت‌انگیز است. پدیده جالبی که توجه گردشگران و طبیعت دوستان بسیاری را به خودش جلب کردند. برای آشنایی بیشتر با این سنگاب‌های شگفت‌انگیز با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. یکی از زیباترین پدیده‌های زمین‌شناسی استان یزد در جنوب ایران که در نوع خود منحصر به فرد و کمیاب است و تنها نمونه‌های نادری از آن در ایران و جهان وجود دارد، سنگاب‌های ندوشن است. پدیده جذاب، نادر، بکر و زیبا در دل طبیعت مناطق کوهستانی و در 18 کیلومتری رشته کوههای غرب ندوشن که در نوع خود بی‌نظیر است و نظر هر بیننده‌ای را به سوی خودش جلب می‌کند. سنگاب‌هایی که به دلیل داشتن املاح مختلف نمکی، گوگردی و آهن طی میلیون‌ها سال به صورت رسوبات سفید رنگ آهکی طبقه طبقه و پلکانی تشکیل شدند. سنگاب در اصطلاح به ظرف‌های بسیار بزرگی گفته می‌شود که می‌تواند مقدار زیادی آب را در خود جای دهد. در گذشته در مکان‌های عمومی و به ویژه مساجد سنگاب‌های بزرگی وجود داشت که آن را از آب پر می‌کردند و برای وضو گرفتن یا آشامیدن به کار می‌رفت. اما سنگاب‌های طبیعی پدیده‌های شگفتی هستند که طی میلیون‌ها سال بر اثر فرسایش آبی شکل گرفتند و بر اثر رسوبات ناشی از جریان آب‌های سطحی حوضچه‌های کوچک و بزرگ تشکیل شده و محلی برای تجمع آب شدند. نمونه‌های معدودی از این سنگاب‌های طبیعی در ایران و جهان وجود دارند. از نمونه‌های جهانی این پدیده می‌توانیم به پاموک‌کاله ترکیه، ایوان‌های مطبق سفید و صورتی نیوزیلند، باشوایتای چین، منطقه سنگ زرد ایالات متحده آمریکا، باگنی سان فیلیپوی ایتالیا و هیروال آگورای مکزیک نام برد. در ایران نیز چشمه‌های باداب سورت کیاشهر در شمال ایران و سنگاب‌های ندوشن از جمله این سنگاب‌های زیبا هستند. سنگاب‌های ندوشن که از اواخر سال 2015 میلادی در فهرست میراث طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده است، از بی‌نظیرترین پدیده‌های طبیعی منطقه هستند، جایی که چشمه‌های آب آن شکلی پلکانی به خود گرفتند و نمایی بسیار زیبا را خلق کردند. آب این سنگاب‌ها نمکی، گوگردی و آهندار است و مجموع این املاح باعث شده تا سنگاب‌های طبیعی برای تجمع آب به وجود بیاید و پلکان‌های سنگی و سفید رنگ آهکی زیبایی را در دل طبیعت بکر به وجود آورند.
اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستان باسه توست، ایران جان من خلیج فارسه توست، ایران قلب من تو دستان باسه توست، ایران جان من خلیج فارسه توست.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز سری زدیم به شهر یزد و دیدن میکنیم از سنگاب‌های ندوشن در این شهر. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، در محدوده سنگاب‌های ندوشن به صورت پراکنده چشمه‌های موسوم به آبشور، دره‌ها و آبشارهای زیبا وجود دارد. چشمه‌ها از لحاظ آبدهی بسیار متفاوت هستند. چشمه‌های اصلی در بالادست و تقریباً مرتفع‌ترین بخش مسیر قرار گرفتند. آب این چشمه ها که شور و ترشمزه است، در تمام سال هر دقیقه یک بار به مدت 20 ثانیه در رشته کوههای منطقه جاری و سپس متوقف می شوند و صدای روح نواز جاری شدن آنها را می توان به خوبی شنید. آب این چشمه ها حاوی املاحی است که خواص درمانی دارد و برای رفع امراض پوستی مناسب است و همچنین محل آبشخور حیات وحش و پرندگان کمیاب منطقه است. وجود جریان آب دائمی در دل بیابانهای یزد و دارا بودن چند گونه گیاهی و جانوری، زیبایی و شگفت‌انگیز بودن این اثر طبیعی ملی را دوچندان کرده است. طبیعت سنگاب‌های ندوشن به خصوص پس از بارندگی‌های زمستان و بهار و پر شدن حوضچه‌های آب خیره‌کننده‌تر می‌شود و هر بیننده ای را به تماشای این اثر طبیعی جلب می کند. همراهان عزیز، سنگاب‌های ندوشن اغلب در فصل زمستان و اوایل بهار که به خاطر بارش‌های فصلی آب خوبی جریان دارد، مورد بازدید گردشگران به خصوص کوهنوردان قرار می‌گیرد و علاقه‌مندان زیادی را به سوی خود در این استان بیابانی جذب می‌کند. البته توصیه شده که بسیار دقت شود هنگام صعود از این قسمت سنگاب ها خراب نشود و به هیچ وجه بر لبه های حوضچه ها قدم گذاشته نشود. زیرا به اعتقاد کارشناسان اگر این اثر طبیعی تخریب شود به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود. عزیز، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به شهر زیبای یزد سفر کنید و دیدن بکنید از سنگاب‌های ندوشن. یک بار دیگر قبل از خدافظی، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را حضور شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم و با شما تا برنامه بعدی ایران گشت خدافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتان.
نوبت رسید به دوستداران نمایش‌های رادیویی تا با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میتونم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان در مسیر روشنایی قسمت چهارم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز و شنونده، شما در قسمت‌های قبل داستان شنیدید جوان به نام امان الله با وجودی که در افغانستان زندگی می‌کرد، انقلاب مردم ایران علیه شاه را پیگیری می‌کرد. در همین زمان پدرش دچار مریضی میشه و نیاز به عملیات جراحی پیدا میکنه. با تشخیص دکتر، با توجه به امکاناتی که دو کشور هند و ایران داشتن، باید برای عملیات در یکی از این دو کشور میرفتن. سرانجام تصمیم بر همین میشه که اونا این عملیات را در کشور ایران انجام بدن. اونا به نیت گرفتن یک خانه اجاره‌ای به نشانی که راهنمای معاملات برشان میدن مراجعه میکنن، ولی کسی در برایشان باز نمیکنن. در همین حین پدر امان الله حالش بد میشه و در خانه کسی به نام گروهبان فضلی استراحت میکنه تا حالش خوب شوه. گروهبان فضلی و همسرش با هم مشورت میکنن که منزل پایین خانه خود به مدت یک ماه به امان الله و پدرش اجاره بدن. از طرف ایران اوضاع ناآرام داشت و در همه گیرودار امان الله توسط ساواک به جرم داشتن اعلامیه و عکس امام خمینی و ربودن اسلحه یک گروهبان دستگیر میشه و مورد بازجویی قرار میگیره. آیا امان الله اسلحه گروهبان فضلی را برداشته؟ آیا از بند ساواک نجات پیدا میکنه؟ اگر کنجکاو هستین که جواب این سوالا را بفهمین، حالا به قسمت پایانی داستان توجه کنید.
مهمونی خیلی خوبی بود، خیلی خوش گذشت.
آره خیلی خوب بود، ولی خیلی خودشونو به زحمت انداخته بودن. هی بابا
چی شده؟ نگو که کلیدو گم کردی.
نه گم نکردم، تو همین جیبم گذاشتم، اما حالا نیست.
خب اون یکی جیبتو نگاه کن عزیز من.
آها پیداش کردم.
وای زودتر درو باز کن که خیلی سردمه.
خیلی خوب بابا، عجله نکن الان. خب
ای
در بازه که،
اما خودم در رو سه قفله کردم، نکنه دوست اومده
پشت سرم واسه. آروم آروم بیا.
فای بدبخت شدی، خونه رو دوست زده، طلاهام
بی‌انصافا همه جا رو به هم بیختن. وای نه امکان نداره، بدبخت شدم سر.
وای من چی بگم، همه طلاهای منو بردن.
طلاهای تو به جهنم زن، بدبخت شدیم. اصلاه اصلاه نیست.
وای
تو این اوضاع احوال کارم ساخته است.
خب زنگ بزن به پلیس، زود باش، معطل نکن
سر کارم به سواک نیفته. خوبه خدا بدبخت
شدیم، بیچاره شدیم، خاک بر سرمون شد. معطل نکن مرز، زنگ بزن به پلیس.
خیلی خدا باولم نکن الان زنگ. خواهش میکنم مینات بس کن، من چی میدونستم این پسر حماقت میکنه و تو خونه اعلامیه نگه میداره. شانس آوردم که سرهنگ ایرانمنش زامنم شد، اگر نه باید میامدی سرخونه جنازه همون بوردی.
به چه جرمی؟
به چه جرمی؟ خونه ها به کسی اجاره دادم که نمیشناختمش، زن تو خونه اعلامیه و عکس پیدا کردن، وقت منم صاحب خونم. ساواکم تو قضیه دزدیده شدن عصب این پسر مشکوک شدن. اصلاحه کی؟ من بدبخت. موقعی که از من بازجویی میکردن دست و پا میلرزید، صدای شکنجه و داد و بیداد یه لحظه قطع نمیشد. گناه نکرده رو اعتراف میکنی؟ باور کن معجزه بود که منو ول کردن.
ولت کردن؟ خودت که میگی تحت نظری، دیگه از تهرانم حق خارج شدن نداری، چجوری ولت کردن؟
خب آره تا اون اصلا پیدا نشه من یه پام گیره.
میگم به اونا چی گفتی که اومدن این پسر امان رو گرفتن؟ گفتی بهش مشکوکی؟
نه بابا، پرسیدن در خونه به زور باز نشده، گفتم نه، گفتن هر کی بوده کلید داشته. تو این چند روز کلیدار به کسی ندادی، جایی نذاشته، همین سوالا رو پرسیدن دیگه.
ولی تا جایی که من خبر دارم کلیدار رو گم نکرده بودی که.
مثل این که یادت رفته اون شب که میخواستیم عروسی بریم.
خب.
تو آماده شده بودی که.
خب من تموم شدم، حاضرم. تو چی حاضری؟
آره من حاضرم، تو رو به خدا زود باش، مثلا عروسی خواهرته، خودت الان میخوای بری؟
خب چی کار کنم عزیز من، لباس خوب پیدا نمیکردم.
جواب بدم؟
یعنی کسی میخواد بیاد؟ میگم با کسی که قرار مدار نذاشته بودی ها؟
نه بابا، میگی گوشی رو بر ندارم، بریم بابا.
نه نه نه، شاید خواهرم باشه یا شاید مامانم باشه، یه چیزی لازم داشته باشن، اگه بر ندارم نمیشه که.
خب آره حق با خودته. بله سلام دایی جون، خوبی فرامرز؟ خب خدا رو شکر. خب خب دایی راستش ما چند دقیقه دیگه میریم عروسی دعوتیم. خب خب نه بیا بیا بابا، غریبه که نیستی. پس گوش کن، کلیدو میدم به مستأجر پایینی، اومدی خودتو معرفی کن، کلیدو ازشون بگیر. خب آفرین، خداحافظ.
چی شد فرامرز بود؟
آره، از اصفهان بنده خدا اومده برای یه کار اداری.
خب
همین امشبم رسیده.
خب
بهش گفتم کلیدو از مستأجر بگیره استراحتشو بکنه تا ما از عروسی برگردیم.
آها، کار خوبی کردی. فقط یادت بمونه که کلیدا رو بدی.
حتما خانم، حتما.
راست میگی یا؟ یعنی تو به اونا گفتی شاید کار این پسره باشه؟
من نگفتم، من فقط گفتم یه بار کلیدا رو به این امان دادم، همین. اونا مشکوک شدن، اومدن خونه رو بازرسی کنن که بدتر شد، اعلامیه و عکسم پیدا کردن. الانم ساواک فکر میکنه که اصلا رو این پسره داده به انقلابیون. خدا بهش رحم کنه.
ولی من میگم اهل این کارا نیست، باور کن.
منم میدونم، میدونم این بیچاره اهل این کارا نیست. منتها خب من از کجا خبر داشتم که اعلامیه و عکس خونه نگه میداره؟ من گفتم ازش بازجویی میکنن، بعدم ولش میکنن دیگه.
بیچاره باباش. میگم ببین، فردا برو بیمارستان، از باباش یه خبری بگیر، گناه داره.
آخه برم چی بگم؟ اگه بپرسه که پسرم امان کجاست، چی جوابشو بدم؟
خب نمیتونی که دروغ بگی، درسته؟ فقط تو رو خدا یه جوری بهش بگو که دور از جونش بابای سکته نکنه. همین جوریش هم معلوم نیست چه حالی داره. سه چهار روزی که از پسرش بیخبره. گناه داره بنده خدا.
هی بابا، تو رو خدا میبینی این پسر نیومده، ما و باباش رو تو چی درد سر انداخت؟ هی ببینم چیکار میشه کرد. خودم جواب میدم. الو سلام، بفرمایید.
چیه درست حسابی به درد سر افتادی؟ نه
شما؟
نشناختی؟ موقع پول گرفتن که جد آباد منو به یاد داری؟
فرشی تویی؟
بله، گفته بودم پولمو هر طور شده پس میگیرم، چی داشته باشی چی نداشته باشی.
پس دزدی خونم کار تو بوده؟
دزدی نه، پولمو گرفتم همین.
آخه مرد ناحسابی، اسلحه رو دیگه واسه چی برداشتی؟
طلاها کم بود گروبان.
منو تو درد سر انداختی، اسلحه رو چی کارش کردی؟ به خدا اگه نیاره لود میدم.
هر کاری میخوای بکن، خداحافظ.
فرشید بود؟ نکنه واسه طلبش اومده اینجا و همه چی رو برداشته با خودش برداره؟
درسته، حق با توه. متاسفانه هیچ آدرس و نشونی هم ازش ندارم. اگه برم اطلاع بدم فکر میکنن که میخوام وساطت اون پسره رو بکنم و برام دردسر میشه.
اما به نظر من اگه نری هم به اون ظلم کردی، حالا خود دانی.
نمیدونم، حالا از پنجره نگاه بندازونی کیه.
باشه سب کن. وای خدای من، بابای امانه، بیچاره خودش پا شده اومده. چرا نشستی منو نگاه میکنی؟ پاشو برو در رو باز کن. الله الله الله.
به ای پسر نادان گفته بودم کار نکنه که در درد سر بفته، باز گوش نکد. میگم حال شما آشنایی ندارین تا ازش خبر بگیرم؟
والا آشنا که هست، ولی خیلی بعیده که بتونیم ببینیمش. آخه ساواک گرفته بچه‌تونو.
خدایا تو خودت بچه من نجات بدی. ما تا بچه ما آزاد نشوه از ایران نمیرم. جواب مادرش چی بود تو؟
خب البته شما راست میگین، حق دارین.
امان الله منتظر محاکمش بود، ولی 10 روز بعد در روز 22 دلف انقلاب اسلامی مردم ایران به پیروزی رسید و به لطف این پیروزی تمام زندانیان سیاسی از زندانهای رژیم پهلوی آزاد شد که در بین آزاد شده ها امان الله هم بود. امان الله به افغانستان برگشت، ولی عشق به امام خمینی، عشق به انقلاب اسلامی مردم ایران، عشق به آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب ایران در وجودش بیش از پیش شعله‌ور شده بود. افغانستان گرفتار کمونیست‌ها شده بود و امان الله می‌خواست با الهام از امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب مردم ایران به مبارزه با اونا به پا بخیزد.
اما دلپذیر شد گل از خاک بردمی، هر از تو به باز گشت زد نقنه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته باد خرامان رسد زرا، بهار خجسته باد خرامان رسد زرا. به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز هشت روی کار می کنم، به آنان که با قدم کبانی در را به چشم جهانیان پدیدار می کنم، بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.